قسمت دوم جلسه پنجشنبه 17 یونی 2021، بحث درباره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز هست. بخشهایی از کتاب رو در قسمت اول خوندیم. من سعی میکنم که یه مقدار کمی، حدودا یک صفحه دیگه از این فصل از کتاب بخونیم و بعد این قسمت جلسه رو مراجعه کنیم به خود کتاب لویاتان، برای اینکه اونجا برخی از این مباحث رو که راجبه حالا همون انسان مصنوعی یا لویاتان یا وضع طبیعی هست، اونجا یه مقدار مبسوط‌تر توضیح داده و فکر میکنم مکملی است بر این بهتر فهمیدن مطلب. صفحه 108 بودیم و در واقع 108 رو به پایان بردیم. از صفحه 109، از درست خط اول، هابز از این مقدمه بار دیگر نتیجه میگیرد که همه اجتماعات بر شالوده احترام معنوی و رفاه در زندگی بنا شدند و از این رو مبنای اجتماعات بیشتر از آن که علاقه به هم نوعان باشد خودپسندی است. اون در واقع، حالا این کلمه خودپسندی رو نگاتیو ما تلقی میکنیم، ولی منظور نگاه به منافع خوده. یعنی انسان ها همه بر اساس منافعی که دارن، و اون منافع رو می شود گفت که منافع مشترکی هم هست، بیشتر این مبنای، اینو هابز مبنای اجتماع انسانی قرار میده تا اینکه مثلا علاقه به هم نوع، یا مثلا این باشه که بخوان رستگاری رو تأمین کنند، یا اینکه بخوان در واقع اجتماعی بر مبنای فضیلت تأسیس کنند، یا این جور چیزا رو نمیدن. با این همه باید توجه داشت که اجتماعی که بر پایه جاه و جلال استوار شده باشد نمیتواند از افراد بسیار فراهم آمده یا در دراز مدت پایا باشد، زیرا جاه و جلال و نیز احترام اگر بی استثناء شامل همه شود و در واقع شامل هیچ کس نخواهد بود. این تناقضم هست، این تناقضم میبین. سبب این امر آن است که جاه و جلال از سنجش با دیگران و تقدم فضل یکی بر دیگری ناشی می شود و همچنان که اشتراک در احترام موجب می شود که کسی نتواند به جلال و شکوهی که به دست آورده است افتخار کند، یاری گرفتن از دیگری برای رسیدن به جلال از ارزش آن می کاهد. به مقیاسی که فردی با تکیه بر قدرت خود و بدون یاری دیگری به احترام و جلال دست یابد، ارج او بیشتر خواهد بود. این جالبه، میگه به مقیاسی، میگه به همون اندازه‌ای که هر فردی تکیه بر قدرت خود و بدون یاری دیگری به احترام و جلال دست یابد، ارج او بیشتر خواهد بود. اما هرچند که وسائل رفاه زندگی مادی با یاری دیگران افزایش می‌یابد، ولی تردیدی نیست که این وسایل بیشتر از آن که به یاری دیگران افزایش یابد، با سلطه بر آنان فزونی می‌یابد. هابس می‌افزاید: پس روشن است که خواستگاه بزرگترین و استوارترین اجتماعات خیرخواهی متقابل میان افراد انسانی نیست، بلکه ترسی است که آنان از یکدیگر دارند. این تفسیر یا توضیح هابس. ولی من اگر دوستان کتاب لویاتان رو در دسترس دارن، میتونن کتاب لویاتان رو بیاریم و یک صفحه از مقدمه لویاتان رو خواهم خوند و بعدش که به این بحث این قسمت اول جلسه ما مربوط میشه و بعدش به فصل 13 مراجعه میکنیم. در مقدمه لویاتان که ترجمه فارسیش حسین بشیریه هست، مترجمش، مقدمه رو میخونم. برخی از کلماتی رو که فارسی به کار رفته از باب اینکه یه مقدار بیشتر مفهومی معنا پیدا کنه برامون، برخی از کلماتش رو آلمانیش هم میگم اینجا، که اونایی اون کلماتی که بیشتر کلیدی هستن. یا بهتر برخی از کلمات رو پیش از اون بگم. مثلا حاکم رو در متن آلمانی اوبرهر یا هوکست گوالت، این دوتا کلمه رو به کار برده. خب طبیعت و همون ناتور استفاده کرده. آدمی با فنون خود رو اینجوری منشلیش کونست، خلاقیت و هنر انسانی، یه چیز اینجوری به کار برده. بعضی جاها، حالا تو مت بهتره بخونم که همون جاها بیشتر معنی بده. مقدمه اینجوری شروع میشه، میگه آدمی با فنون خود چنان از طبیعت در امور گوناگون اقتباس و تقلید میکند که میتواند حیوانی مصنوعی بسازد. داخل پرانتز یه جمله داره که نخوندم اول: آدمی با فنون خود چنان از طبیعت. طبیعت چی میگه؟ که صنعتی است که خداوند با آن جهان را ساخته و بر آن حکومت میکند. این حیوان مصنوعی هم آلمانیش رو گفته کنستلیش تیر. پس آدمی با فنون خود چنان از طبیعت در امور گوناگون اقتباس و تقلید می کند که می تواند حیوانی مصنوعی بسازد. یعنی بیشتر حالا می خواد بگه که همون جور که خدا به یک بار جهان را خلق کرد یا ایجاد کرد، تأسیس کرد، میخواد بگه که انسانم میتونه از همون اقتباس کنه، تقلید کنه و اون حیوان مصنوعی یا اون انسان مصنوعی یا اون لویاتان رو درست کنه. زیرا اگر بپذیریم که زندگی صرفاً حرکت اندام هاست و سرمنشأ حرکت هم عمدتاً درونی است، پس چرا نتوانیم گفت که همه دستگاه های خودکار دارای حیات مصنوعی هستند؟ ماشین هایی چون ساعت که به وسیله فنرها و چرخها خود را به حرکت در می آورند. زیرا قلب چیزی نیست جز فنری و اعصاب چیزی نیست جز بندهایی و مفصلها چیزی نیستند جز چرخهایی که به کل بدن چنان که خداوند خواسته است حرکت می بخشند. اینجا خداوند رو تو متن آلمانی گفته کونسلر، یعنی اون هنر طبیعت رو در واقع منظورشه. این همون شباهت سازی میان انسان و اندامهای انسان با ماشین مکانیکی قرن 17، این دوتا رو داره دائم با هم تشبیه میکنه. فن و صناعت، یعنی همون هنر، فن و صناعت از این هم پیشتر می رود و از عالی ترین فراورده خردمند طبیعت، یعنی انسان هم شبیه سازی می کند. زیرا آن لویاتان عظیمی که کشور یا دولت، داخل پرانتز به زبان لاتین سیویتاس، این سیویتاس معادلی لاتینی بود که بعد از زمانهای طولانی پلیس یونانی رو نهایتا به سیویتاس ترجمه کردند. زیرا آن لویاتان عظیمی که کشور یا دولت به زبان لاتین سیویتاس خوانده می شود به کمک فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً انسانی مصنوعی است. یعنی همه اون اندام ها، اعضا، اون کارهایی که می کنند، چه نقشی دارن، چه نقشی ایفا می کنند یا به عهده‌شون گذاشته شده، میگه یک چنین مال بدن انسان یا ارگانیزم انسان، میگه این توی ماشین مصنوعی یا همون دولت این اندام ها، اعضا، نمیدونم فلان و اینا اونجا هم هست و شبیه خود انسانه و صرفا انسانی مصنوعی است که از انسان طبیعی، فرقش چیه؟ میگه از انسان طبیعی عظیمتر و نیرومندتر است و برای حراست و دفاع از او ساخته شده. دست ساخته دست خود، هنر خود انسانه، ولی از خود انسان قوی تره و برای دفاع از خود انسان میگه ساخته شده. و در آن حاکمیت همچون روحی مصنوعی است، یعنی زله، اینجا روح و زله معنی کرد، و در آن حاکمیت همچون روح مصنوعی است که به کل بدن زندگی و حرکت می بخشد. و در آن بدن مصنوعی قضات و حکام و دیگر کارگزاران قوه قضاییه و مجریه همچون مفاصل مصنوعی هستند، پاداش و کیفر رگ‌ها و اعصابی هستند که همان وظیفه را در بدن طبیعی انجام می‌دهند. ثروت و مکنت همه اعضا در حکم قوت آنند. اینا رو اگر یادمون باشه اول همه اینا رو تبع خیلی فشرده تو یک پاراگراف آورده بود، اینجا یک کمی بازتره. پاداش و کیفر رگ‌ها و اعصابی هستند که همان وظیفه را در بدن طبیعی انجام می‌دهند. ثروت و مکنت همه اعضا، اعضای کشور یا دولت در حکم قوت آنند، حفظ امنیت مردم کار ویژه اصلی آن است. مشاورین یا همون رایزنان، اونجا طباطبایی گفته بود، مشاورین که مطالب مورد نیاز را به اطلاع آن میرسانند در حکم حافظه آنند. عدالت و قوانین عقل و اراده مصنوعی هستند. اجماع و توافق در حکم تندرستی، فتنه و شورش در حکم بیماری و جنگ داخلی در حکم مرگ آن موجود است. بس اون موجود و اون حیوان مصنوعی، اون انسان مصنوعی، اون لویاتان، اون ماشین، اون هر چیزی که اسمشو گذاشت دولت، براش این ویژگی ها رو قائل میشه. ولی این چند تا صفتی که نام میبره اینا قابل توجهه. برای اون دولت میگه حفظ امنیت کار اصلی آن است. مشاورین که مطالب مورد نیاز را به اطلاع آن میرسانند در حکم حافظه آنند. عدالت و قوانین عقل و اراده هستند. اجماع یعنی اون همون وحدت و توافق در حکم تندرستی سلامتیشه. فتنه و شورش در حکم بیماری و جنگ داخلی در حکم مرگ آن موجود است. سرانجام این که پیمانها و میثاقها که به موجب آنها نخست اجزای این پیکر سیاسی ساخته و سپس ترکیب و یک پارچه شدند، همانند حکمی هستند که خداوند در روز خلقت اعلام کرد و فرمود پس انسان را خلق میکنی. پس میگه که میگه پیمانها، میثاقها، قراردادهایی که به موجب آنها نخست اجزای این پیکر سیاسی ساخته، یعنی موجود سیاسی ساخته و با هم دیگه منسجم شده، ترکیب شده، یک بار شده، حکمی هستند که خداوند در روز خلقت اعلام کرد و فرمود پس انسان را خلق کرد میکنیم. یعنی هرگاه یه چنین چیزی، ساختاری درست بشه و چیز بشه، اون موقع در واقع این همون زمانی است که خدا گفت خلق انسان رو خلق کردیم، انسانم دولت رو خلق کرده. میگه به منظور توصیف طبع و طبیعت این انسان مصنوعی، و طبیعت این دولت، این لویاتان، موارد زیر را بررسی خواهیم کرد. نخست جوهر آن که آلمانی گفته این هالت و سازنده آن، آلمانی گفته کنسلر، که هر دو مربوط به انسان است. پس به منظور توصیف طبع و طبیعت این انسان مصنوعی، نخست این هالت و سازنده آن کنسلر را که هر دو مربوط به انسان است، و دوم این همون چیزیه که توی اون نقل قولی که طباطبایی کرده بود تو هم رفته بود، اینجا هم یک کمی این ویژگی رو داره. و دوم چیه؟ دولت چگونه و به حکم چه پیمانهایی ایجاد می شود؟ حقوق یا قدرت عادله و یا اقتدار شخص حاکم چیست؟ و چه چیزهایی موجب حفظ دولت یا انحلال آن می شود؟ سوم اینکه دولت مسیحی چیست؟ بالاخره ملک ظلمت کدام است که دولت مسیحی چیست و گفته کریستلیشه اشتاد و ملک ظلمت هم رایش در فینستر نیست، در واقع امپراتوری ظلمت، ملک ظلمت کدام است. این ادامهشو نمیخونم برای اینکه این خیلی فشرده همون متنی است که توی فصل، از جمله بخشی از اون متنی که تو فصل 13 هست. فصل 13 رو قسمت هایی ازشو میخونم، همشو نمیخونم، که در باب وضع طبیعی آدمیان و یا و سعادت یا تیر روزی آنها در آن وضع. اینجوری نوشته شده تیتر آلمانیش، اون دور که دور قبل که اینو میخوندیم اون چیزا رو من یادداشت کردم، حداقل تیتراشو آلمانیش هم نوشتم. فصل عنوانش اینه: von den Bedingungen der Menschen in Bezug auf das Glück ihres Erdenlebens. یعنی در با اینجوری ترجمه شده، von یعنی همون در باب، درباره Bedingungen هم که شرایط، شرایط انسان در ارتباط با گلوک، آف دس گلوک ایرس اردن لیبنز. اینجا نوشته در باب وضع طبیعی آدمیان و سعادت یا تیر روزی آنها در آن وضع، که من این تیر روزی رو نمیدونم از کجا اومده. این قبلا هم چیز کردم توی متن آلمانیش، اگر شما فصل کتاب اونجا چی نوشته، اونجا شما اگر متن آلمانی رو از رو کتاب بخونی، چون من اینو قبلا نوشتم ممکنه کم و زیاد باشه. ولی تیر روزی توی ترجمهش اضافه هست. آره من اینجا اینو نوشتم که ترجمه زیادیه. پس می شود گفت در باب وضع طبیعی آدمیان، حالا گلوک رو اگر خوشبختی، سعادت و سعادت آنها در آن وضع یا در زندگی زمینی، در زندگی واقعی، در
ارتباط با سعادت
بن. حالا در هر حال آدمیان به حکم طبیعت برابرند. این اونجاست اولش توضیح میده. هابس میگه که اون چی که من راجع به انسان رو دارم تعریف میکنم، ممکنه خب مثلا انسانهایی باشن ناقص الخلقن، نمیدونم یک بیماری هایی دارن، ولی من علل قاعده راجع به یه اکثریتی از انسان صحبت میکنم که شباهت زیاد به هم دارن و همشونو میشه گفت انسان. انسانی که اون راجبشون صحبت میکنه. در هر حال به عنوان استثناءاتی میگه اونا رو خب قبول داره که، ولی اونا حد یعنی اقلیتیست یا استثناءاتیست که اونا رو میگه اونا معنای انسان رو تغییر نمیدن اون چی که مد نظرشه. میگه طبیعت آدمیان را از نظر قوای بدنی و فکری آنچنان برابر ساخته است که گرچه گاه کسی را میتوان یافت که از نظر بدنی نیرومندتر و از حیث فکری باهوشتر از دیگری باشد، اما با این حال وقتی همه آنها با هم در نظر گرفته میشوند، تفاوت میان ایشان آنقدر قابل ملاحظه نیست که بر اساس آن کسی بتواند مدعی امتیازی برای خودش گردد، در حالی که دیگری نتواند به همان میزان ادعای چنین امتیازی داشته باشد. زیرا از نظر قدرت جسمانی ناتوانترین کس هم به اندازه کافی نیرومند است تا نیرومندترین کس را یا از طریق توطئه نهانی و یا از طریق تبانی با کسانی دیگری که همراه با او در معرض خطر بادی قرار داشته باشند بکشد. بیشتر متناش اونقدر ریز شده و اونقدر واقعی صحبت کرده که فکر میکنم که زیاد نیازی به توضیح نیست، فقط بایستی خوند که چه ظرایفی رو روش راجب انسان دست میذاره. صفحه بعد 157 میگه از همین برابری آدمیان در توانایی، برابری در امید و انتظار برای دستیابی به اهداف ناشی می شود. خیلی طبیعی آدم ها وقتی فکر میکنن همه آدم هن مثل همه، انتظارات و توقعاتشون هم از زندگی، مگر اینکه طرف مرتاض باشه یا خدازار باشه که فکر کنه که باید بدبخت زندگی کنه، اون یکی مثلا بهتره، همشون میخوان خوب زندگی کنن دیگه. از همین برابری آدمیان در توانایی، برابری در امید و انتظار برای دستیابی به اهداف ناشی میشود و بنابراین اگر دو کس خواهان چیز واحدی باشند که نتوانند هر دو از آن بهره مند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در راه دستیابی به هدف خیش که اصولاً یک نکته رو باید توجه داشت، عمدتاً این اجزایی رو که هابز داره اینجا توضیح میده و باز میکنه، در میخواد موقعیت و شرایط انسان رو در وضعیت طبیعی توضیح بده، یعنی زمانی که هنوز در واقع دولت نیست، زمانی که هنوز هیچ نظم اجتماعی برقرار نشده. بیشتر داره اجزای اون فرضیه وضعیت طبیعی رو توضیح میده، حالا بیشتر روشن میشه. دشمن یکدیگر می‌گردن و در راه دستیابی به هدف خیش، هدفشون چیه؟ که اصولاً صیانت ذات و گاه نیست صرفاً کسب لذت است، می‌کوشن تا یکدیگر را از میان بردارن یا منقاد خیش سازند. هم از این روز که وقتی شخص متجاوزی تنها باید از قدرت و مقاومت شخص واحد دیگری هراسناک باشد، اگر یکی از آن دو منصب و جایگاه امن و آسوده برای خود ایجاد کند و یا داشته باشد و از آن بهره برداری نماید، ممکن است دیگران نیروهای خود را یک پارچه کنند تا اموال آن کس را بگیرند و او را نه تنها از حاصل کارش بلکه از حیات و آزادیش نیز محروم سازند و چنین مهاجمی هم خود در معرض خطر مشابهی قرار می‌گیرد. و پیش دستی یا سبقت گرفتن معقول ترین راه برای هر کس برای گریز از این حالت ترس متقابل و تأمین امنیت است. یعنی هر کس باید از طریق زور یا تزویر بر همه آدمیان تا آنجا که میتواند سلطه و سروری بیابد تا حدی که دیگر هیچ قدرتی به اندازه کافی نیرومند نباشد که وی را در خطر بیفکند و این خود صرفاً لازمی صیانت ذات آدمی است و عموماً مجاز است. پس برای این که میگه که کس آدم ها بتونن از حق زندگی یا از جان خودشون صیانت کنن یا دفاع کنن، یک چنین منطقی کار میکنه. حرفش اینه، حالا درست یا غلط در حال داره اینو میگه. یک قسمتی نمیخونم، دوباره پاراگرافی بعدی رو، ولی همون صفحه 157. بنابراین در نهاد آدمی سه علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد. این البته برای آدمای مذهبی، اونایی که اصل و اساس حکومت رو بر تقوا و اخلاق و نمیدونم چی میگیم دیگه، خدمت کردن و اینجور چیزا میذارن و میخوان اینجوری توضیح بدن. دیدید مثلا الان موقع ریاست جمهوری همه میخوان خدمت کنن، برای خدمت میان، احساس تکلیف میکنن. این با یه چنین معانی هیچ گونه سازگاری هم نداره. حالا اینکه درست داره اینا رو مثلا برای تیز میگه، ولی بخشایی از این صحبتات برای حالتهای معمولی زندگی اجتماعی هم از یه اعتباری برخورداره. بسیاری از این اجزای ریزی که هابس گفته بعدها در فلسفه سیاسی اعتبار خودش رو حفظ کرده به شکلهای دیگه و در مباحث دیگه.
خیلی
آدم رو راج به صادقی بوده. بله، اونجا همه احساس تکلیف میکنن. یعنی ولی هابس چیز دیگه ای میگه. میگه در نهاد آدمی سه علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود داره. نخست رقابت. بعد البته اینا خودشون احساس تکلیف میکنن، بعد میان با هم رقابت هم میکنن، بعد هم میگن که رقابت رو گرم کنید بازارشو. یعنی البته پر از تناقض و عیب و ایراده، ولی خب حالا ما کار نداریم. نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب عزت و افتخار یا همون کسب شهرت، نامدار شدن و در هر حال یک چنین معنی. پس میگه که تو نهاد آدمی رقابت، ترس و شهرت و کسب شهرت نهفته است. این ذات، اینو میشه گفت تا حدودی در مقابل اون عقل، اینو شاید مثلا تعبیر ذاتی رو بشه براش به کار برد. یعنی توی وجود، توی نهاد آدم ها هست، نهادی نه هست. یعنی شما حتی مثلا همینجوری هم تجربی نگاه میکنید، یه بچه کوچولویی که به دنیا میاد از یک سالگی، از شیش ماهگی، از هر موقعی که شروع میکنه به تشخیص دادن، این رقابت و این حسادت و این نمیدونم این که خودشو بخواد مطرح کنه یا دیده بشه یا فلان، اینا دیده میشه. یعنی این توی نهاد آدم ها هست، یه جوری وجود داره. البته دنیای فلسفی سیاسی و دنیای جدید همه این علایق انسانی رو بعداً بهش مشروعیت میده و میگه اشکالی هم نداره، اینا میتونه باشه، ولی بایستی خب شکل درست متمدنانه خوب خودشو بروز بده، به حالت توحش و جنگ و اینجور چیزا منجر نشه. بله درست. صفحه 158 علت اول یعنی رقابت، آدمیان را برای کسب سود علت دوم یعنی ترس برای کسب امنیت و علت سوم شهرت یا عزت و افتخار برای کسب اعتبار و شهرت به تعدی وامی دارد. آدم وقتی که میخواد سود بیشتری ببره، امنیت بیشتری داشته باشه و شهرت بیشتری کسب کنه، دست به حالا تعدی، همون ظلم، حالا اگر بشود اینجا ظلم رو یکمی دقیق معنی کرد، اینجا هابز در مجموع خوب توضیح میده، میگه که این سه عامل رقابت، ترس و شهرت آدم رو وادار میکنه که دست به تعدی بزنه. گروه نخست یعنی اونایی که دنبال سود میگردن، سودجویان، زور و خشونت به کار میبرند تا بر دیگران و نیز بر زنان، فرزندان و احشام ایشان سروری پیدا کنند. دومیا یعنی ترس که دنبال کسب امنیت می‌گردن، معطوف به دفاع و حراست است، و گروه سوم که به شهرت مربوط میشه به خاطر چیزهای بی اهمیت و بی ارزش، مثلا بر سر حرف یا لبخندی یا عقیده متفاوتی و یا تحقیری که مستقیما در حق شخص خودشان و یا بالواسطه در حق خیشان، دوستان، حرفه و یا نام و نشانشان روا داشته شود، به تجاوز تعدی متوسل می شود. به نظر میاد هابز بنیاد علم اصلا روانشناسی و همه چیزو توی این چیزش تعریفی که از انسان میکنه بنیادهاشو توضیح میده. از اینجا آشکار میگردد که هر که در زمانی که آدمیان، من تیکه برخی از پاراگراف ها خطوط رو حذف میکنم، پشت سر هم نمیخونم، ولی مربوط به فصل در باب انسان، فصل 13 وضع طبیعی. از اینجا آشکار می‌گردد که در زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی، آلگمین اوبرهر، ترجمه شده آلمانی. از اینجا آشکار می‌گردد که در زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی به سر برند که همگان را در حال ترس نگه دارد، همون چیزی که الان محمود اشاره کرد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می‌شود. یعنی اگر اقتداری حاکمی و قانون حاکم نباشه، آدما در وضعیت جنگ نسبت به هم دیگه قرار میگیرن و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است. اینجا هم هست ein Krieg aller gegen alle. در واقع به معنای دیگه هابس وضعیت طبیعی رو میگه جنگ همه علیه همه، اونجوری میدون. زیرا جنگ تنها به معنی نبرد یا عمل جنگیدن نیست، بلکه برهه‌ای از زمان است که در آن اراده معطوف به منازعه از طریق نبرد به اندازه کافی آشکار باشد. میگه یک مقطع زمانی است که اراده معطوف به جنگ توی اون قابل رویت باشه، آشکار باشه، قابل دیدن باشه. بنابراین زمان را باید در تعیین ماهیت جنگ دخیل دانست، چنان که در ماهیت هوا نیز دخیل است. چنان که معنای هوای بد در این نیست که یکی دوبار باران ببارد، بلکه باید که چندین روز پیاپی احتمال بارش باران وجود داشته باشد. به همین سان معنای جنگ نه در جنگیدن واقعی، بلکه در احتمال آشکار وقوع آن، یعنی وقوع جنگ در طی مدت زمانی نهفته است. حالا ببینید این وضعیتی که آدم ها هم دیگر رو نمی کشن یا جنگ کشت و کشتار نیست، ولی میگه که همون پتانسیلی که درون اجتماع آدم ها نهفته است که میتونه هر آن جنگ بشه، خود اون همچون ماهیتش معنیش مثل خود جنگ، اثری که داره اون شرایط جنگی اثرش مثل خود جنگه. بیشتر یه چنین چیزی رو میخواد بگه. میگه به همین سان معنای جنگ نه در جنگیدن واقعی، بلکه در احتمال آشکار وقوع آن در طی مدت زمانی نهفته است که در آن اطمینانی به خلاف آن، یعنی صلح نباشد. هر زمان دیگری جز این زمان صلح. وقتی شما ببینید ایران تقریبا 2 دهه است جنگ واقعی نیست، ولی کسی اونجا احساس صلح و امنیت هم نمی کنه. حالا این بار نه جنگ داخلی، بلکه جنگی بین ایران و یه جای دیگه، حالا یک نیروی بیرونی. یعنی این نداشتن احساس واقعی صلح به همان، حالا تقریباً با آنچنان ویرانگره که خود یه جنگ واقعی میتونه ویرانگر باشه، و اینو ما برای اقتصاد ایران فی‌الواقع دیدیم و خودش نشون داد. یعنی همه فعالیت‌های اقتصادی، چه داخلی چه خارجی، اونجا به دلیل ترس از جنگ اونجا متوقف شد. و توقف جنگ اقتصاد یک کشور در تار و پود خودش هم میتواند حاصل یک جنگ واقعی باشه، هم حاصل یک وضعیت نه جنگ نه صلح باشه.
مفهوم عدم امنیت
هست. بله. بنابراین هر آنچه بر جنگ که در آن هر کس دشمن هر کس دیگری است مترتب باشد، نظیر همان نیز بر زمانی مترتب است که در آن آدمیان بدون هر گونه آرامش و امنیتی به سر برند، مگر امنیتی که به واسطه قوت بدنی و اقدامات شخصی خودشان ایجاد کرده باشند. حالا یک کسی یک کمی قلدر پلانه به امان و اینا، اون یک کمی احساس امنه، ولی این جنبه عمومی عام نداره. خیلی این هابس این با این دقایق و ظرایف زندگی انسان و خود انسان اصلا شگفت انگیز تکون دهنده حرف میزنه. حالا 1650 است، نزدیک به 400 سال پیش. کتاب شما بعد از نزدیک به 400 سال ترجمه شده در ایران. سازمان امنیتش نه نمیدونم
اصلا، یعنی فکر میکنم اینجا مطلقا من همینطوری میگیرم واقعا در خود ایران واقعا من کسایی خود میگفت من میگفت من خودش میگفت من طرفدار این خودش میگفت
یه دفعه دیگه ببخشید من یه لحظه
من دوستی داشتم البته فوت کرد حالا خیلی پیر بود
بله صفحه 158. در چنین وضعی، حالا چه جنگ واقعی چه شرایط نسل، در چنین وضعی امکانی برای کار و فعالیت نیست، زیرا به حاصل چنین کار و کوششی اطمینان نیست و در نتیجه نه کشت و کار زمین، نه کشتیرانی، نه امتعه و کالاهایی که بتوان از راه دریا وارد کرد، نه ساختمانهای راحت و جادار، نه وسایل نقل و انتقال اشیاء ثقیل و سنگین، نه دانش و معرفتی درباره کره زمین، نه شرح و گزارشی درباره تاریخ و نه هیچ گونه دانش و هنر و ادبیاتی و یا جامعه و انجمنی، هیچ یک ممکن نخواهد بود و از همه برتر ترس دائمی و خطر مرگ خشونتبار وجود دارد و زندگی آدمی گسیخته مسکنتبار زشت ددمنشانه و کوتاه است. من فکر کنم که این تلویزیون های گروه های سیاسی اگه مثلا به جای این همه شلوغ میکنن تیترهای جنجالی میزنن نمیدونم کی کجا رو ترک کرد، کی وارد شد، کی خارج شد، نمیدونم فلان اینا. مثلا یه هر برنامه شون رو یه پاراگرافی از اینا رو بخونن و راجبش حرف بزنن، خیلی خیلی آموزنده تر و ما شاید یه فرجی بشه. واقعا شگفت انگیزه. یعنی اگر کشور صاحب داشت و حساب کتاب داشت، همین پاراگرافی که ما الان خوندیم در معنای امنیت و آثار معنای امنیت و عدم امنیت، این همه جنجالی که در این مناظرات تلویزیونی و انتخابات و همش پرت و پلاگویی های حکومت و غیر حکومت فرق نمی کنه، همه واقعا خیلی کمک می کرد. یعنی واقعا آدم متاثر می شه.
ببین این تیکهی که الان گفتی، واقعا تو گفته بودی که یه بار تو که من میرم از که هابس با گالیله هم مثل این که
ملاقات کرده بود،
که میگه نه راجب وزن کره زمین، یعنی از ترس کلیسا دیگه میترسی بگی جان میشی زمین میکرده و گرده. خیلی قشنگ انداخته این دیگه رو، میگه هیچ چیزی پایدار نیست، از ترس هیچ چیزی رو نمیتونی بگی، نه علم، نه دانش، نه کشاورزی، نه زمین. خیلی زیبا توصیف کرده، واقعا قشنگ توصیف کرده.
بله، صفحه 158 هستیم.
ساعت هم میتونی یه نگاهی
بکنیم. بله، یه 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم و من سعی میکنم این پاراگراف رو بخونم که دیگه برای این جلسه تموم بشه. این که طبیعت میتواند این چنین آدمیان را منزوی و مجزا کرده و ایشان را مستعد تعدی و تجاوز و نابود کردن یکدیگر سازد، ممکن است به نظر کسی که به درستی در این گونه امور غور نکرده باشد عجیب بنماید، و چنین کسی ممکن است به استنتاج فوق که از هیجانات و امیال آدمیان استنباط شده اعتماد نکرده، اون نیگونگای انسانها رو میگه و احتمالاً بخواهد که آن را از طریق تجربه به تأیید برساند. برای این کار چنان کسی تنها کافی است. اینجاش خیلی زیباست دیگه. این دیگه میخواد شیر فهم کنه که بگه که دیگه قابل مناقشه و مجادله و اینا نیست. میگه برای چنین کسایی تنها کافی است به یاد بیاورند که وقتی که به سفر می رود خود را مسلح می کند و با جمعی از همراهان می رود، یا وقتی می خوابد درها را قفل می کند، و یا حتی وقتی در خانه از صندوقهایش را قفل می کند، و یا این کارها را در شرایطی انجام می دهد که می داند قوانین و مقامات عمومی وجود دارند که مسلحن و هر گونه آسیبی را که به وی برسد مجازات می کند. اینجا اومده دیگه این ور میگه که حتی در شرایطی که قانون و حاکم و دولت و اینا باشه، با همه این تواصل آدم ها این کارا رو میکنن. میخواد بگی که برای چی این کارا رو میکنن، علتش چیست؟ چنین کسی وقتی به صورت مسلح اسب سواری میکند، در باره هم میهنان خودش چه فکری میکند؟ وقتی درهای خانه خودش را قفل میکند، در باره همشهریان خودش چه میاندیشد؟ و وقتی صندوق‌های خود را قفل می‌کند، درباره فرزندان و خدمتگزاران و خدمتکاران خیش چه فکری در سر دارد؟ آیا چنان کسی با چنان اعمالی به همان میزان آدمیان را به تجاوز طلبی متهم نمی کند که ما در اینجا با چنین کلماتی می کنیم؟ میگه عمل اونا معنیش چیه؟ ما حالا داریم میگیم ولی ما آدمیان را به خاطر سرشت و نهادشان سرزنش نمی کنیم. خواهش ها لایدنشافت ها و دیگر هیجانات و امیال آدمی به خودی خود گناه نیستند. همچنین اعمالی که از آن امیال و هیجانات ناشی می شود تا وقتی که آدمیان قانونی بر ضد و در منع آن نشناسند گناه به شمار نمی رود و تا وقتی چنین قوانینی وضع نشدند آدمیان نمی توانند آنها را بشناسند و همچنین تا وقتی که آدمیان در مورد شخصی که باید قانون وضع کند به توافق نرسیده باشند هیچ قانونی نمی تواند وضع شود. این اگر یادتون باشه برخی از دوستان یادشونه این که لویاتان رو یک بار دیگه من خود این کتاب لویاتان رو توی اون انجمن دوستداران اندیشه سابق در واقع داشتم گزارششو میدادم، عملا اینا همه رو علامت زده بودم آماده کرده بودم که بخونم، منتاش اونجا گفته شد که زیاد وقت نیست، بخش اعظم اینا رو اصلا ما توی اون جلسات اصلا نتونستیم مطرح کنیم و حالا جدا از این که اون موقع هم نمیتونستیم خیلی از چیزاشم متوجه بشیم. حالا در هر حال آخرین پاراگرافی که مالا میخونم و دیگه میذاریم بمونه، میگه اگرچه هرگز زمانی وجود نداشته است که در آن آدمیان در وضعیت جنگ دائمی بر ضد یکدیگر بوده باشند، با این حال در همه ادوار پادشاهان و صاحبان قدرت حاکمه به واسطه برخورداری از خودمختاری و استقلال در حال رقابت و حسادت دائمی با یکدیگر و در وضع و هیئت گلادیاتورها بودند که گویی سلاح برکشیده و چشمان خود را به یکدیگر دوخته باشند. این اگر بشود گفت این بین دول و بین ملل رو داره میگه، یعنی میگه پادشاهان و صاحبان قدرت‌های مختلف. حالا اینجا میگه که این یک بار جنبه درونی داره، یک بارم این منطق میان ملل یا دولت‌ها حاکمه، این تنش‌های بین المللی، این دائم این جنگ‌ها، این فلان و اینا. بخشش هابس نظرش اینه که همین منطق وضعیت ناتور سوشتاند در یک اجتماع میتواند بین یک اجتماع و قدرت حاکمه آن با یک اجتماع و قدرت حاکمه دیگه باشه. آن چیزی که به تحت عنوان حقوق بین الملل کوشش شده که این تنش‌ها رو کاهش بدن براش، یعنی یک راهی پیدا کنن. یعنی این که دژها، پادگان‌ها و توپ‌هایشان در مرزهای کشور همواره مستقر بوده و جاسوسانشان دائما در سرزمین همسایگانشان فعالیت داشتند. بدیهی است که این مال نزدیک به 4 قرن پیشه. متناسب ادبیاتی که به کار میبره متناسب با زندگی 4 قرن پیشه، ولی معناش و ماهیتش و منطقش روشنه که چی میگه.
4 قرن پیش اروپا.
4 قرن پیش اروپا، بله.
الان تو آسیا همینه.
بله.
اروپایی الان دموکراسی های اروپا یه جوری با هم صلح دارن. جنگشون اقتصادیه. وگرنه تو همین الان این حرفاش در مورد مناطق ما سعیه.
بله.
و همین زندگی ما، جنگ ایران و عراق داشتیم، جنگ کردها و ترکا را داشتیم، جنگ نمیدونم ارمنی ها و همین کنار همسایه های ما. جنگ ارمنستان با آذربایجان داشته، توپ ها همین کنار مرزا هست هنوز.
بله. اما چون پادشاهان بدین وسیله از کار و صناعت اتباع خیش حراست میکنند، بدبختی و مسکنتی که با آزادی آدمیان در وضع طبیعی همراه است در نتیجه اعمال ایشان پدید نمی آید. بر این جنگ همه بر ضد همه این نتیجه نیز مترتب است که در این وضع هیچ چیز نمیتواند ناعادلانه باشد. آلمانی هم نوشته اونگرشت، یعنی وقتی که جنگ همه بر علیه همه است دیگه نمیشه گفت جنگ عادلانه. یادتونه ما ادبیاتی هم داشتیم تحت عنوان جنگ عادلانه. مفهوم حق و ناحق و عدالت و بی‌عدالتی در آن وضع معنایی ندارد. وقتی قدرتی عمومی در کار نباشد قانونی هم وجود ندارد، و وقتی قانون وجود نداشته باشد عدالتی متصور نیست. در جنگ نیرومندی و خودگری، یعنی گوالت و لیست به آلمانی، دو فضیلت اساسی هستند. بهشون میگه دو فضیلت. عدالت و بی‌عدالتی از زمره قوای بدنی، حالا طرف میاد جنگ میکنه بعد میره مثلا موشک میندازه، بعد فکر میکنه اون بر نقل و نبات میریزه.
این خیلی جالبه. این کتاب دونکیشوت توش یه جایش که یه طرف نیرنگ میزنه با کلک یه دختری رو به دست دسته بزنه، حالا صحنه ماجرا چجوری، بعد اینا میخوان شمشیر بکشن، دونکیشوت میگه اجازه نداری، من با این شمشیر همتون رو نابود میکنم. بخاطر این که در عشق هم مثل جنگ نیرنگ مجازه، یعنی طرف نشون میده که داره خودشو میکشه، میگه من که دیگه مردم، بیان اینو امضا بکن که برای لحظه آخر من زن تو باشم، از قبل نقشه شده. من فکر میکنم مرده، تو نمیتون بدنش یه چیزی کردی که خون مصنوعی بیرون اومده، بعد میخواد دوام بشه، بعد این میگه اجازه نداریم. در عشق هم مثل نیرنگ مجازه، مثل جنگ، یعنی فضیلت میدونه. سروانتس این رو فضیلت میدونه.
توی جنگ چالدران هم اگه یادتون باشه این خیلی معروفه که سربازان ایرانی تو چادرهاشون شبانه متوجه شده بودن که نیروهای عثمانی اینا حریفشون نیستن، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که شبانه بهشون با خودرو نیرنگ و اینا حمله کنن و یه بلایی سرشون بیارن. بعد خود نیروهای ایرانی میگفتن که این نامردیه و این به اصطلاح چی، یه اصطلاحی بگو شما، این چیز نیست، این
آیین جوانمردی نیست.
بله آیین، ممنون، همین اصطلاح، این آیین جوانمردی رو نقض میکنه و ما نباید این کارو بکنیم. تا چیز اومده بودن تا نیروهای عثمانی. در جنگ نیرومندی و خودگری دو فضیلت اساسی هستند. عدالت و بی‌عدالتی از زمره قوای بدنی یا فکری آدمی به شمار نمی روند، وگرنه می باید همچون حواس و امیال آدمی در هر انسانی، حتی اگر وی تنها انسان روی زمین بوده باشد، یافت می شد. عدالت و بی‌عدالتی صفات آدمیانی هستند که در جامعه زندگی می کنند. توی متن آلمانیش نوشته که بورگرهند. عدالت و بی‌عدالتی صفات آدمیانی هستند که بورگرند، شهروندند. یعنی جامعه‌ای هست، قانونی هست، قدرتی هست، حساب کتابی هست و شهروندی هست. نه آدمیان تنها و منزوی. یه چند خط دیگه بیشتر نیست تموم میشه. همچنین بر وضعیت جنگی این نتیجه نیز مترتب است که هیچ گونه مالکیتی یا حق تملکی یا مال من و مال توی به صورت مجزا و مشخص وجود نداشته باشد، بلکه هر چیزی تا زمانی متعلق به هر کسی باشد که بتواند آن را به دست آورد و نگه دارد. این مال وضعیت ناتورسوشتانده. میگه معلومه توی اون موقع مالکیت هم معنا نداره، هر کس هر چیزی رو به زور تونست نگه داره یا نگه. و این وضعیت ناتورسوشتان در بعضی جوامع و قدرت‌های خودکامم یه رگه‌هایش دیده میشه. یه دفعه میبینی که یه شبه یه نفر همه مال اموالش رو از دست میده، یه نفر میگیره. یعنی یه دفعه همین توی واقعا جمهوری اسلامی آدم فکر میکنه چند تا آدم ها سلطان قیر، سلطان طلا، سلطان سکه، سلطان گرفتن اینا رو یه شبه مال اموالشون رو اصلا کسی نفهمید اصلا برای چی. بعد اون موقع مثلا دلار بود 5,000 تومان، 7,000 تومان، بعد شد 30,000 تومان. اون بدبخت هم گرفتن کشتن. من همیشه وقتی که این دلار هی رفت بالا یاده اونا افتادم، گفتم حالا آدم های خوب میتونن نقص کرده باشن، کار خلاف کرده باشن، غیر قانونی کارهایی کرده، همه اونا دور، ولی اینکه شما بگیری اموالش رو یک بار مصادره کنی خودشم بکشی، واقعا میدونی این درست این همون وضعیت جنگی میمونه که
قانون جنگل.
نه قانون جنگل که هست هیچی، یعنی اقتصادو میکشه، یعنی ترور هر نوع فعالیت و ابتکار اقتصادی و فعالیت اقتصادی. میگه که هیچ گونه مالکیت و تملکی وجود نشه، بلکه هر چیزی تا زمانی متعلق به هر کسی باشد که بتواند آن را به دست آورد و نگه دارد. و این بود وضع ناخوشایندی که آدمیان به حکم طبیعت در آن قرار ببخشید. و این بود وضع ناخوشایندی که آدمی به حکم طبیعت در آن قرار گرفته است، هرچند امکان آن نیز هست که بعضاً به حکم امیال و بعضاً به حکم عقل و خرد خیش از آن وضع بیرون بیاید. این تموم شد، ولی در جلسات بعدی هم در کنار خود فصل کتاب دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس، باز هم بخش‌هایی از اصل لویاتان به مناسبت بحث انتخاب میکنیم و میخونیم، برای اینکه توضیح دقایق و ظرایف بحث به این ریزی توسط هابز خیلی خیلی خوب فهمیده میشه، یعنی مشخص میشه که اون منظورش چیست. در هر حال جلسه امروز رو وقتمون تمام شده، تموم میکنیم تا جلسه بعد.